بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب بعد از جنبندی اون نکاتی که دیروز خدمت شما عرض شد و در واقع مقدمه بود برای آن که بتونیم درباره جنبندی حضرت آقا و استادشون حضرت امام اظهار نظر کنیم، به عبارت آقا در جنبندی برسیم. حضرت آقا بعد از اون کلماتی که از شیخ و از امام و بعضی از فقها مثل سلطان العلماء و میرزای قمی و خواجوی و بقیه نقل کردن، جنبندیشون اینه که میفرمان خلاصه ما سه دیدگاه درباره این روایات مفسر قول زور و لهو الحدیث داریم. دیدگاه اول اینه که ما بگیم که تقریبا کلام مشهوره، بگیم که این روایات حرمت مطلق قنا را ثابت میکنه و حرمت مطلق قنا خب معناش اینه که موضوع قنا را ما از عرف و لغت استفاده کنیم و مطلق اون چرا که عرف و لغت که حالا معمولا کار لغوی ها هم در واقع یک نوع شرح الاسم به اصطلاح تعاریف شرح الاسمیه، ما بیاییم فتوا بدیم به حرمت مطلق قنا، هر آنچه که قنا نامیده میشه از این خلاصه روایات در بیاریم و بگیم اینها محرمه. اینو به عنوان دیدگاه اول، ولی زمان میفرمون بسیاری از فقها دیدگاه اول حرمت مطلق هران چیزی را که تحت عنوان قنا باشد از این روایات برداشت کرد و مرجع تعریف قنا را هم عرف و لغت دونستن که قنا بشه کیفیتی در صوت مثلا، با همون تلاش هایی که ما در تحلیل موضوع قنا انجام دادیم، ما چون بحث موضوع را قبل از حکم انجام دادیم، الان هم در ذیل بحث موضوع داریم از این روایات استفاده میکنیم. آقا میفرمان که خلاصه مرجع شناخت این گونه عناوین عرفی استعمال عرف و تعاریف شرح الاسمی است که معمولا از خلاصه اهل زبان از این عناوین ارائه میکنن، که خوندیم دیگه مطلق صوت مشتمل از علت ترجیع و اعتراب را، صوت مشتمل بر ترجیع و مطلب رو اینها قنا میدونن. آقا در نقد این دیدگاه میخوام بفرماد که انصافا یه نوع تسامح در استنباط حکمه. چرا؟ به خاطر اینکه روایاتی که آمدن قول زور رو خلاصه تبیین کردن، خب باید یه نوع به تعبیر آقا تناسبی در تعویل و تناسبی با خلاصه ظاهر آیه داشته باشه، همون اشکال مهمی که استاد ما از آقای فاضل هم بهش پرداختن، که آقا هم میفرمان که خلاصه معنای ظاهر و معنای تعویلی باید یه نوع تناسب با هم داشته باشن. درسته اینها تعویل آیه را میگن و معصومین راسخون در علمی هستند که حقیقت تعبیر آیه در اختیار اونهاست، اما وجود مناسبت لازم و لذا نمیشه این مناسبت رو ندیده گرفت. ما بیایم معنا را قنا یعنی کیفیت بدانیم، اما در حالی که در عنوان آیه قول آمده، حدیث آمده، قول و حدیث در آیه قول زور یا حدیث لهو الحدیث، حدیث قول، اینو چطوری ما منطبق میکنیم بر قنا که آقایون کیفیت میدونن؟ لذا از نظر ایشون یه مقداری خلاف در واقع قاعده و ضابط است. و میفرمان در روایات وارد در باب تعویل هم این نکته وجود داره که ان للقرآن ظهرا و بطنا، قرآن ظاهری داره و باطنی داره، قرآن تعویلی داره و تنزیلی داره. تنزیل یعنی اون چه که آیه در شأن اون نازل شده باید سازگار با تعبیل باشه، نمیشه تعبیل به گونه‌ای باشه که سازگار با تنزیل یعنی شأن نزول آیه نباشه. بنابراین اگر ما دقت کنیم که اجتنب قول الزور شأن نزولش کلماتی است که در واقع در مقام تلبیه در خلاصه اون موقع در عرف اون موقع به کار می رفته و اونها تعبیر می کردن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک، که این قول شرکالود باطله، قول باطله، کاری به کیفیت نداره. اگر تنزیلش در مسئله حج نازل باشد به کلماتی که قول باطله و ماده باطله و کلام باطله، خب این کلمات از سنخ کلام هن، از سنخ قول هن، اون موقع ما تعبیلش کنیم به خلاصه کیفیتی در صوت، آقا می فرماد خب این خلافه در واقع ذوق سلیم و فهم مستقیمه. اولا ثانیاً قنا اصلا از مقوله قول نیست، قنا از مقوله فعله، ولذا وقتی ما استعمال میکنیم حتی در آوازهای کلامی نمیگیم او چنین گفت، میگیم او چنین خواند. خواندن نه گفتن، سرودن نه گفتن، یعنی چیزی که عرف درباره قنا به کار میبره یه چیز فعله، نه یه چیزی از جنس قول و گفتن. اگر این نوع کاربردهای عرفی قنا رو در نظر بگیریم و نوعی سرودن و گفتن، نوعی سرودن و خواندن نه گفتن، اون موقع به کار بردن قول زور درباره قنا به این معنا خلاصه یه مقدار سخت میشه و خلاصه مجبوریم روایات رو بر یک معنایی حمل کنیم که با در واقع تعبیر با تنزیل سازگار باشه. روایات میگن این در واقع قنا قول زوره، درسته، ولی باید سازگارش کنیم. این طور که ما بخوایم حکم به حرمت مطلق قنا بدیم از این روایتی که درباره تنزیلش درباره قول زوره و قنا را بر این منطبق بکنیم، مقداری خلاصه دقت میخواد که ما مشکل پیدا نکنیم. بنابراین مجبوریم آیات روایات رو به یک معنایی حمل کنیم که با ظاهر جور در بیاد. خب همونطور که من دیروز تو جنبندی عرض کردم، یکی از راه‌های در واقع فرار از این اشکال عدم تطابق تأویل و تنزیل ظاهر و باطن آیه همون کار شیخ، که مثلا بگیم که شیخ آمده گفته که قنا اختصاص به موردی داره که کلام باطل باشه، بنابر تفسیری که آقا کردن از کلام شیخ. امام تفسیر شیخ رو نازل دونستن به تفسیر در حکم قنا که ظاهر عبارت شیخ بود. آقا میخوان بگن که نه، شیخ نمیخواد در حکم تفسیر بده، چون بلکه شیخ میخواد عنوان قنا را محدود کنه به جایی که ماده باطله، یعنی بگه هرگاه ماده باطل بود اون کیفیتی که در ماده باطل است قناعه. اینطوری یعنی قناع دو رکن پیدا بکنه، هم ماده باطل باشه همون کیفیت بیاد توی ماده باطله. شون اینطوری معنا کردن که اون اشکال امام به شیخ وارد نباشه، که البته ما گفتیم نه، ظاهر عبارت شیخ فرماش امامه، چون شیخ قنا رو کیفیت میدونه، حکم داره تفصیل میده. آقا میخواد بفرماد یا ما مجبوریم بگیم خلاصه برای حل مشکل در واقع هماهنگی تنزیل و تعویل کلام شیخ رو بگیم و بگیم قنا را ما در ماده باطل قنا میدانیم، اگر ماده باطل نباشه قنا نیست، که دیگه دخالت قول زور و ماده باطل در قنا روشن میشه، اشکالی نداره. اینطوری باید بگیم. یا که البته آقا میگن این تفسیر خالی از اشکال نیست، قبلا هم گفتیم الان دوباره تو احتمال دوم میگیمش، ولی بالاخره باید یه طوری حل کنه مسئله را. لذا آقا میفرمان این دیدگاه مشهور که من حرمت مطلق قنا را قائل بشم و حرمت مطلق قنا را از روایاتی درست کنم که قول زور رو که تنزیلش ماده باطل است قنا را برش منطبق بکنم که کیفیت خلاف ظاهر و فهم مستقیم و ذوق سلیم. لذا این حرف مشهور میره کنار. دیدگاه دوم اینه که نه، من بیام حرف شیخو بزنم، بگم در واقع از روایات استفاده میشه آوازخوانی با ماده باطل حرامه. اگر ماده دروغه، ماده افتراءه، ماده مزامین شهوت انگیزی داره، ماده متضمن عقاید باطله، آوازخوانی با این ماده حرامه. خلاصه یا اصلا موضوع قناع را، یعنی قناع را محدود کنم به این، حالا علا اختلافی که بین ایشون و امام هست، از ظاهر عبارت شیخ به نظر ما به نفع فرمایش امام. بعد آقا میگن خب این هم که ما دوتا اشکال بهش داشتیم و با دو اشکال میخوایم اینو رد کنیم. خلاصه اون اشکال اول اینه که اصلا قناع را ما گفتیم از مقوله فعل نه قول. ما حتی در واقع ماده را هم بخوایم دخالت بدیم، ما قنا را آواز خواندن و سرودن میدانیم نه گفتن. اگه این باشه خلاصه جور در نمیاد، یعنی کماکان مشکل باقیه. اینطوری اشکال دومی که قبلا هم به شیخ گرفته بودن دوباره تکرار میکنن که خب اون موقع ما خیلی سوال و جواب رو لغو میدونیم تو این فضا، یعنی ما راحت نیم خیلی یک معنای خیلی خیلی ظاهر رو سوال میکنیم. ظاهر این که قول زور یعنی ماده باطل در واقع حرام باشه که معلومه، خیلی سوال نمیخواد. ما ناگزیریم یه نوع در واقع تصرفی بکنیم، یه نوع تحلیلی بکنیم که سوال و جواب یلیق به شأن سائل و المجیب باشه. میگن که با این دوتا اشکال ما کلام خلاصه شیخ رو هم نمیپسندیم، چه تفصیل در موضوع قنا بدیم و بگیم قنا بودن قنا به وقتی است که کلام باطل باشه، چه تفصیل در حکم قنا بدیم و بگیم حکم قنا مال وقتی است که ماده باطل باشه. با این دو اشکال دیدگاه سوم رو که خودشون میخوان اختیار کنن اینه که ما بگیم تعبیر به قول زور رو ما از توش اون جمله پایانی شیخ رو در بیاریم که بگیم این شیخ میگفت اشعار داره به حرمت مطلق زور، مطلق لحن. ما بگیم نه، اشعار نداره، ظهور داره. خیلی با دقت میخوان بگیم، چون به اشعار عرض کردم نمیشه فتوا داد. بعد میفرمان که خب ما چطور چه مسیری رو باید طی بکنیم که در واقع اشعار تبدیل به ظهور بشه؟ باید بگیم که ما یک قول زور داریم، یک فعل زور داریم. حالا ما قنار از مقوله فعل دونستیم. قول زور حرمت داره، بله، ولی دقت که میکنیم ببینیم فعل زور هم حرمت داره، یعنی خصوصیتی در قول نیست که ما بخوایم حرمت رو متمحص کنیم در قول زور. نه، ما از حیث قول باید رفعیت کنیم و بگیم قول بودن هیچ دخلی در حکم نداره، حرمت مال اصل زور بودنه نه قول زور بودن. بعد اون موقع اگه از ما بگید که چه پس چرا قول اومده، میگیم قول به خاطر شأن نزول اومده. قول مربوط به اینه که در آیه در ذیل مباحث حج، در حج هم همونطور که ملاحظه کردید اونا قول باطل به کار میبردن، اون در واقع کلام شرکالودی که در مقام تلبیه به کار میبردن اونو میخواد محرم کنه. یک، بعد قول زور شایع تر از فعل زوره، آسون تر از فعل زوره. فعل یه مقداری مقدمات و مؤخرات لازم داره، اما قول باطل به کار بردن کم معونه تره دیگه، زبانه. لذا تحقق اقوال باطله مثل دروغ و غیبت و تهمت و افترا بسیار کثیره، آسانتر از تحقق افعال باطله مثل سرقت و خوردن مال غیر و فلان و اضرار و اینجور حرفا. اگر ما اینطوری فهمیدیم از آیه که بابا اصلا آیه داره حرمت مطلق زور رو مطرح میکنه اینطوری، و این حرمت مطلق زور رو از مناسبات عقلی و عرفی در آوردیم، گویی آیه دلالت اقتضا داره که بابا فقط قول زور نیست، فعل زورم هست. دلالت اقتضا بود وقتی شما در واقع با قرائنی یک معنای مفردی رو میگفتید که صدق عرفی آیه رو درست کنه تقدیر بگیرید. اینجا باید بگید هم اجتنب و ان فعل و قول زور. اینطوری خدا آیه میگفت قول، ولی ما فعل رو در واقع داشتیم در آیه، قول و فعل با هم که دلالت اقتضا باشه. آقا میفهمن اگر یک کسی بیشتر بتونه ادعا کنه که اصلا به قیاس الاولویه و فحوایی وجود داره که اگر قول زور حرامه، فعل زور به طریق اولا حرامه که بهتر، یعنی دیگه دلالت اقتضا هم نباشه. بریم تو مفهوم موافقت، تو قیاس اولویت و اینجور حرفا. بالاخره ما ظهوری تو آیه میخوایم درست کنیم از باب دلالت اقتضا یا از باب قیاس اولویت و مفهوم موافقت و فحوا بر اینکه مطلق در واقع زور حرامه، و اگر قول زور حرام شده فعل زور هم حرامه قطعا. اگر این طوری شد اون موقع آیه دلالت میکنه بر حرمت مطلق زور و مطلق لحو، اما نه اشعارن، ظهور پیدا میکنه. اگه این طوری شد اون موقع مشکل حل میشه، اون موقع آیه میخواد بگه هر جا زور وجود داشت دیگه حرمت هست دیگه. اون موقع این زور میتونه تو ماده باطله باشه، میتونه تو کیفیت ادای این ماده باشه، با زور دیگه، باطله دیگه، لحوه دیگه، چه فرق میکنه. حتی ممکنه این لحو و زور مربوط بشه به مقارنات، مثلا یه زنی تقنی کنه در مجلسی که اون مجلس مجلس لحویه، مثلا اشکال نداره. بالاخره هر جا زور و لحو تحقق پیدا کرد حرمت میاد. لذا تعبیر قشنگی میکنن حاصلان که آیه دلالت روشنی دارد بر اینکه مطلق زور به معنای باطل در مقابل حق، چه قول باشد و چه فعل، مبغوض شارع بوده و اجتناب از آن واجب است. بر این اساس تفسیر قول زور به قناع یکی از مصادیق زوره. دیگه قول میذاریم کنار. ببین دیگه اون موقع اون مشکلی رو که ما با عبارت هست امام داشتیم که بابا تطبیق قول بر کیفیت چطور میشه، دیگه مشکل حل شد دیگه. ایشون قول برداشت و فعل هم آورد، اختصاص به قول برداشت، گفت مطلق زور چه قول چه فعل، اون موقع تطبیق فعل بر قناع راحت دیگه. فعلی از افعال خواندن باشه، شنیدن باشه، رفتن باشه، آمدن باشه، زور باشه، فعل باشه. لذا ایشون میخواد بفرماید یکی از مصادیق زور با آن چه که گفتیم که قناع از مقول افعال سازگاره، ولی باید جهت بطلانی در قناع باشه. اگر در محتوای کلام نباشد اون موقع ناگزیر در کیفیتش باید باشه، در خود تقنی به کیفیت ادای کلامه که حالا قبلا نظر ایشون رو خوندیم که اون کیفیت مثلا باید لحنی باشه، اطراب هم توش ملاک نیست، بحثاشو کردیم قبلا، مقدمش نیست در واقع مراعات بعد ایشون میگه اگه اینطوری باشه اون موقع تعویل و تنزیل مناسب مراعات میشن، یه تناسب دارن دیگه. در تنزیل بطلان در ماده است، اشکال نداره، در تعویل بطلان در مثلا کیفیت چه اشکال داره. اون موقع شما میگه چه از جهت مضمون، چه از جهت کیفیت صوت و ادای آواز، چه اشکال داره دیگه، حرمت درست میشه. خلاصه محدود دیگه نمیشه به این مسئله. بعد هم ایشون میگه حالا کیفیت رو ما بعدا تحلیلش میکنیم که ما حالا چون بحثمون تو موضوع فرمایش حضرت آقا رو درباره کیفیت تحلیل کردیم، استاد میفرمان که حضرت آقا میفرمان که دیدگاه سوم مستفاد از ذیل کلام شیخه. با این عبارت مگر آن که جهتی که در لحو الحدیث و هست به این معنا اشعار دارد که له به طور مطلق و نیز به زور، نیز زور به طور به معنای باطل به طور مطلق مبغوض خداونده. بعد آقا میگن ما البته کمک کردیم به شیخ، انصافان است که آیه کریمه دلالت روشنی فراتر از حد اشعار از باب دلالت اقتضا به تقدیر معنای فعل در کنار قول یا فحوا و قیاس اولویت داره، با تعبیری که به کار بردن. از این رو دیدگاه سوم قوی تر به نظر میرسد، لذا آقا فتواشون هم تو حکم معلوم میشه، میگن از آنچه گذشت روشن میشه که منات و حرمت قنا بر اساس روایات با این در واقع کاری که ما کردیم دخولش تحت عنوان زوره. بعدم نتیجه بعدیشون رو میگیرن که پس ما میتونیم بگیم مطلق قنا حرام نیست، بلکه قنایی حرامه که زور باشه، یعنی مصداق زور باشه، مصداق لحو باشه. اینطوری حالا این زور و بطلان چه در محتوا، چه در کیفیت، چه در نحوه ادا، چه از جهت نحوه اجرای آن خواننده زن در من باشد یا مجلس آن مجلس لحو باشد، اینطوری. خب این فرمایشات خوب از تا آغاز خلاصه بعد جملات دیگه ای دارن که حالا چون ما بحث اون بحث حکم نیست فعلا این تیکه رو ندید میگیریم چون بحث موضوع رو ما میخواد. ما نکته ای که اینجا داریم خدمت از فرمایش آقا اینه که خب این تلاش برای بحث حکم قنا قابل بررسی و بحث خیلی ارزشمند نیست که انشالله بهش میرسیم که ما واقعا حکم قنا را حرمت قنا از جهت تطبیق عنوان لحو و زور بدانیم اینطوری و قنا را تقسیم بکنیم به قنا حلال و قنا حرام از جهت حکم. خب یه بحث، اما الان ما بحثمون سر حکم نیست انصافا که من بگم که حکم قنا در واقع از باب دلالت اقتضا یا قیاس اولویت، یعنی بحث کنم سر حکم که حق با شیخی که اشعاره یا ظهوره که آقا میخوان ظهور درست کنن. خب این بحث قابل بحثه. بعدم عنوان لهو و زور مبنای حرمت قرار بگیره که بعد میگم که خلاصه وضعیت قنا چطوره، مقابل بحث کاملا درست. کما اینکه همینجا ما بعدم باید موضوع رو اول درست کنیم، چون اگر کسی گفت با لهو من کار میکنم یا با زور کار میکنم، ممکنه اون موقع تو خود عنوان عرفی قنا همیشه زور و لهو رو ببینه، نتونیم تفسیر بدیم مگر اون تفسیر آقا رو بین اطراب و تطریب و خلاصه. بعد هم بگیم اطراب هم محور نیست تو روایات مثلا که قبلا هم گفته شد، چون نظر دادن ما. منظورم اینه این بحث درباره حکم خوبه، یعنی آدم اگه بخواد حکم رو از روایات استفاده کنه، به شرط اینکه اولا بتونیم اشعاری رو که شیخ فرمونده تبدیل کنیم به ظهور، حالا یا از باب دلالت اقتضا یا از باب مثلا فحوا و قیاس اولویت مفهوم موافقت، یا اینکه نه بعد از اینکه اینو درست کردیم تو خود قنا هم یه تلاشی بکنیم که موضوع رو اعم کنیم از حیث اطراب، حیث مثلا لعویت ایتون. اون موقع این جنبندی از تا آقا جنبندی بسیار بسیار خوبی خواهد بود در باب حکم. ولی الان بحث ما سر موضوعه، یعنی ما سوالمون کماکان باقیه که بالاخره شما برای استفاده حکم مسیرتون تبدیل اشعار به ظهوره، اما اگر هم ظهور داشتید اون موقع قبول دارید که صدق قول زور بر قنا غلطه. خود چطوری میخواد این صدق رو درست کنید؟ ببینید، یعنی شما در واقع میخواستید برای درست کردن حکم از قول القاء خصوصیت کنید، خیلی خوب فعل هم اضافه کنه، ولی پذیرفتید که صدق قول زور بر قنا درست در نمیاد. این موضوع کماکان دچار اشکاله. بگیم مهمه ها، موضوعتون دچار اشکاله. شما در واقع آمدید با در واقع قرین قرار دادن سا هماهنگی تنزیل و تعویل یک، و اصرار این که در تنزیل ماده وجود داره، در تعویل دست از ماده کشیده شده دو، از ماده القاء خصوصیت عرفی کنید، یعنی از قول، و بعد هم مطلق زور رو بر قنا تطبیق بدید. حرفی نداریم، اگه بشه این کار کرد بر حکم اشکال نداره، ولی موضوع درست نمیشه. شما اگه موضوع رو با اون استعمال مجازی میخواید درست کنید، الان خودتون اقرار دارید میکنید که با اون استعمال مجازی درست نمیشه موضوع. موضوع درست نمیشه، یعنی که انه ما داریم میریم به سمت فرمایش میرزای قمی که داریم میگیم آیه همینقدر در میاد که قنا محرمه، مثل قول زور. اما از آیه نمیشه استفاده کرد که موضوعاً قنا قول زوره، چون واقعا سازگار نیست با این. بنابراین اجهت موضوع ما هنوز دوچار مشکلی. پس ما یه مشکلاتی تو خود موضوع عرفی قنا داشتیم که اون اعم و اخص و دخالت موسیقی و اون مطالب رو داشتیم قبلا، یه اشکالی تو صدق موضوع داریم تو لسان روایات ما، روایات مستفیضه و بعضیاً صحیح السند که در واقع امام علیه السلام فرمودن قول زور قناعه. ما هم موندیم سر موضوع. ما اگه بخوایم باش حکم و کار کنیم حرفی نداریم، میشه از توش، این سیر خوبیه برای بحث حکم که من بگم حکم حرمت مطلق لحظه، مطلق زوره. حالا این حکمو اشعاری درست کنم یا ظهوری درست کنم کجای بحث داره؟ شیخ اشعاریش میکرد، شیخ آسون نبود براش دست از عنوان قول برداره، دلالت اقتضا درست کنه برای آمدن فعل در کنار قول، یا قیاس اولویت درست کنه، مخصوصا اگر گفتم قول کثیر و آسان تره از فعل، که خدا آقا قائلن به کثرت و آسانی قول نسبت به فعل، قول زور در مقابل فعل زور. ببینید موضوع ولی حل نمیشه، و من تا موضوع رو درست نکنم نمیتونم در بگم قنا دو جور، قنا محلل و قنا محرم. باید موضوع اول درست شه، و این تلاش ارزشمند برای تبیین حکم تلاش صناعت قویه، بلو ممکنه کسی بهش اشکالی داشته باشه، ولی حکم برای درست کردن حکم خوبه صناعتا، دقت خوبیه که من بخوام اشعار رو تبدیل به ظهور کنم، حکم رو برای مطلق زور و مطلق لحف قائل بشن، و تو قنا رو مصداق لحب مطلق زور و لحب بدانم، حالا یا خودش یا مادهش یا مقارناتش، کیفیت اجرا و اینجور حرفا. بعدم اگه لحب منتفی شد بگم قنا محلل، دیگه اشکال نداره. بنابراین محضر شریف شما عزم، ما این بیان ها هست آقا رو که بیان خوبی برای بحث حکمه کافی نمیدونیم برای حل موضوع. در جنبندی دیروزمونم رسیده بودیم به بیان حضرت امام که ببینیم خود حضرت امام بالاخره موضوع رو خواسته چطوری حل کنه. برای اینکه ما قضاوت نهاییمون رو درباره موضوع داشته باشیم، بیان حضرت امام رو هم امروز شروع بکنیم، و این تتمه‌ای که آقا هم از امام نقل کردن و نقل مختصری کردن اونو کامل کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب محرمشون. خب من این نکته پایانی رو یادم تو نوشته نگاه کردم یادآوری کنم. تازه این مسئله که من با کیفیت کار کنم یا با ماده کار کنم، با فعل کار کنم یا با در واقع قول کار کنم، مشکل احسن تو اون روایت حل نمیکنه. یادتونه ما گفتیم شیخ اینجا یک شاهدی آورده بود که گیر مینداخت همه را، این که کسی در به مقنیه بگه احسنت، که گفتن من قول زور ان تقول للذی مثلا یقنی احسنت، گفتن احسنت رو کرده قول زور. ببین گفتن احسنت که بشه قول زور دیگه واقعا سخت میشه، چون نه کیفیتش مشکل داره نه مادهش. ببین موضوع گیر داره. بله گفتن احسنت برای کسی که تقنی میکنه میتونه مصداق لهو باشه، میتونه مصداق زور باشه، مطلق لهو و مطلق زور. اما قول زور، به این بگم من قول زور ان تقول فلان، این گیره ما میمونه برامون. پس حواستون باشه شیخ رضوان الله تعالی علی مجموعه روایاتی رو آورده که از یه طرف در آیه قول زور داره قول زور رو میکنه قنا، از یه طرف داره حدیث لهو رو میکنه قنا، از یه طرف داره به احسنتی که نه مادهش مشکل داره نه هیئتش مشکل داره میگه قول زور، به قنایی که از مقوله کیفه، حتی به احسنتی که مادهیه. ببین ما اگه بخوایم حل کنیم باید همه اینا رو با هم حل کنیم. یعنی خلاصش تأکید میکنم نزاع ما فعلا در شناخت موضوع قناعه در روایات ما، یک این موضوع قناع باید ارتباطش با قول زور و حدیث لهو روشن بشه، دو و این که در روایت احسن تو از قول زور شمرده اینو روشن کنیم، سه اینه که استاد هست بزرگوارم از تای فاضل گیر میکنم. آی فاضل من میتونم مشکل حکم حل کنم، ولی مشکل موضوع رو توش گیرم. البته آی فاضل مطلق قناع رو باشه حرام میدونه مثل خود دسته ما، چون تو موضوع بالاخره حالا ببینیم امام اونجا موضوع رو حل کرد با مطلقه، در واقع قناع موضوعش محرم بود. حالا ببینیم اینجا تو روایات چطور میخواد موضوع رو حل کنه. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این استدلال بالاخبار علی حرمت القناع به ذاته که توضیح میدن که حکم اول موضوع رو حل میکنن، که حل کردیم موضوع رو از زبانشون تو اون مقدمه، بعد میخوان وقتی وارد روایات میشن موضوع قناع رو تو روایات به بحث میذارن که حکمش واضحه اما موضوعش مشکل داره تو روایات. و ظاهر المتفاهم من عنوان قول زور هو قول الباطل به اعتبار مدلولهی کلکز و شهادت الباطل و الافتراء و القناع کما عرفته من کیفیت صوت او صوت به کیفیت قناع کیفیت صوته و هو عنوان مقایر لعنوان الکلام و القول. یک اشکال. اشکال دومم عجیبه و فسرت الآیه به قول القائل للمقنی احسن فی صحیحه حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام مع ان قول احسن لیس به نفسه باطلا و زورا. پس چرا بهش میگن انما اطلق علیه به اعتبار تحسین القنا، خودش قنا نیست نه کیفیتا نه مادتا، همین که شما دارید قنا رو تحسین میکنید میگن قول باطله. خب چه کار کنی؟ امام رضوان الله تعالی علیه راه حل‌هایی ارائه میدن. حل هی من قبیل المجاز اللغوی المشهور، میگه یه راه اینه که من برم دنبال مجاز لغوی. مجاز لغوی خب قرین علاوه بر قرین علاقه میخواد، تو علاقه گیری. یک. یه راه حل دیگه بگم که نه، اینجا از باب استعمال لفظ در اکثر از معناست. من دارم لفظ یه بار در ماده باطل استعمال میکنم، یه بار در کیفیت باطل، دو تانا دو معنا. خب حالا بعد اون موقع اگر بگم استعمال شده در معنای مجازی لعلاقتن، گرفتار علاقه. اگر بگم استعمال شده در اکثر از یک معنا، خب سوال اینه که اون معنای دوم بالاخره معنای حقیقی یا مجازی میشه؟ مجازی. دوباره معنای مجازی علاقه میخواد. ببینید یعنی گیری که داره میده ایشون رضوان الله تعالی علیه گیر مهمیه. خب حالا اگه اینطور شد علاقه چیه؟ ایشون میگه ممکنه کسی بگه علاقه حال و محله. خب یعنی ما داریم به علاقه این که این کیفیت در محلی به نام این کلام به کار رفته بهش میگیم قول زور. اون موقع چون شأن نزولشون ماده باطل است، حالا داریم در کیفیت باطل هم به کارش میبریم، میشه استعمال در اکثر. این تا اینجا. یا اینکه بگیم از باب حقیقت ادعایی است که ایشون میفرماد ما در بحث مجازات به تبع خلاصه محقق خلاصه اصفهانی نجفی رفتیم دنبال حقیقت ادعایی. حقیقت ادعایی اینه که من لفظ در معنای خودش به کار برم، بعد ادعا کنم که قنا هم قول زور ادعا هن. اگر با ادعا کار کنم اون موقع مشکل احسنت هم حل میکنم. خیلی قشنگ، یعنی میدونه که امام رضوان الله تعالی علی مستحضره که احسنت رو باید یه طور دیگه حل کنه. میگه من با ادعا میام دوتا رو حل میکنم. حالا ملاحظه بکنید بقیه عبارات امام رو تا انشاءالله جمع‌بندی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.